السميع ولي الذين آمنوا يخرجهم إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث کتاب فس آجان اشاره‌ای کردن به روایتی از امام سجاد در مورد آیه و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنین، که در روایت خوندیم که امام سجاد فرمود اون قریه هایی که خدا برکت درش قرار داده ما اهل بیتیم. بعد راوی پرسید آقا روستا چه ربطی به امام داره، چه ربطی به انسان داره؟ بعد حضرت از قرآن آیاتی رو مطرح کردن که در اون منظور از روستا انسانه، نه در و دیوار و خشت و گل رو نمیگه، که روایاتشو در این زمینه خوندیم. حالا یه پاراگرافی که در قرآن هست در داستان همین سوره سبا که امام یه آیاتی رو تعویل برده به بحث امامت، این آیات از آیه 15 سوره سبا گفتیم شروع میشه تا 19 و حالا 20 هم هست که میفرماد لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال. شما آیه قرآن اگه دارید تو موبایلتون یا قرآن دم دستتونه رو قرآن نگاه کنید، این آیات هجدهمشو حضرت تفسیر کردن که و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، اینو تفسیر کرد به امام و اون قرای ظاهره رو تفسیر کرد به شیعه، علمای شیعه. حالا کل این داستان که این چند تا آیه، یعنی از آیه 15 تا 20 یک داستانیه در مورد سبا که تعویلش میشه حال شیعیان. ما بر اساس اینکه این یکی دوتا آیه رو امام تعویل بردن، میخواییم کل تعویل این پاراگراف رو عرض کنیم خدمت عزیزان که چه ربطی داره به امام. قبلا من طالبی رو یادداشت کردم در این زمینه، برای عزیزان میخونم، حالا روخونی میکنیم که ذهنتون بیاد، که قال الله تعالی لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتون طیبتون و رب غفور. ترجمه: برای قوم سبع در شهرشان آیتی بود و آن دو باغستان از راست و چپ محل بود، رزق پروردگارتان را بخورید و شکر بر او بگذارید، شهری پاکیزه و پروردگاری آمرزنده. داستان قوم سبا تعویلش حال شیعیان است. حال یکی یکی ما عباراتو تعویل میبریم به اون چی که امام کدی که داده به دستمون، که در مسکنشان یعنی شیعیان آیتی بود و آن آیت نبوت و رسالت است که تنها شیعیان مزد رسالت را پرداخت کردند. شاید شما بگید آقا چرا بقیه مسلمان ها را نمیگی شما؟ میگیم نه، چون تنها شیعیانن که مزد رسالت رو دادن، که لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. لذا آیت نبوت تنها برای ایشان است، برای شیعیانه ولا غیر. اما فرمود آیتون جنتان ان یمین و شمال، دو تا باغ از چپ و راست، که دو ثقل این آیت هست. آیت نبوت بود، دو تا ثقلش میشه چی؟ قرآن و عترت، که رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، که کتاب خدا و امامت اهل بیت، اهل بیت رسول باشد، که دو جنت هست. و جنت به معنی پوشیدگی است، مثل جن و جنین که از یک ریشه است. و این دو ثقل در کمال استجنان است، پوشیدگی است، چون خدای قرآن بفرماد لا یمسهو الا المطهرون، جز مطهران آنو مس نمی کنه، پس پوشیده است. لذا قدر قرآن و عترت هر دو پوشیده است، اما این هر دو در چپ و راست شیعیان است، یعنی در دسترس شمایند. پس کلوا من رزق ربکم واشکروا له، یعنی بخورید از رزق پروردگارتان، یعنی بخورید از رزق قرآن که معدبت الله است، یعنی سفره گسترده خداوند است. و این کلام رسول خداست که قرآن معدبت الله سفره است. پس بخورید از رزق پروردگارتان، یعنی بخورید از قرآن، و شکرگزار عترت باشید، و شکرو له، شکرگزار عترت باشید، که مفسران حقیقی کلام خدا و مبین حقایق آنند، تبیین کننده قرآنند. و دیگر سری که در رزق ربکم است این که رب به معنی سید و آقاست، و قرآن رزق رسول خداست که رب و سید شماست. میگوید از رزق رسول خدا که ارباب شما و تربیت کننده شماست، تا رویشتان بخورید، تا رویشتان به مانند رویش او گردد، که فانبتها نباتا حسنا، رویش نیکو در مورد شما متحقق گردد. چون رسول خدا فرمود ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، به سر آوردم در نزد پروردگارم، او مرا طعام و شراب نوشانید. رزق پروردگارتان یعنی رزق رسول الله که قرآنه. و شکر خداوند به اطاعت امام است. لذا چون مطیعان امام اندکند، حق سبحانه فرمود و قلیل من عبادی شکور، کمن بندگان شکور من که مطیع باشند. در ادامه آیه فرمود بلدتون طیبتون و رب قفور، شهری پاکیزه، پروردگاری آمرزنده. شهری پاکیزه و ربی غفور، شهر پاکیزه تیب مولد است، پاکیزگی ولادت، حلال زادگی، که امامان معصوم فرمودن شیعیان ما حلال زادگان و نجیبان هستند، و دشمنان ما مولدشان خبیث است. تینت پاک و رب غفور، رب غفور تربیت کنندگان شمایند، که گناهان و خطاهای شما را با تربیت صحیح شما می پوشانند، و جمیل آنچه در سرشت شماست بروز می دهند، زیبایی های باطنتون رو بروز می دهند، زشتی هاتون رو با تربیت کردنتون محو می کنند. خب دنبال آیه چی فرمود؟ فعرضوا، پس آنان اعراض کردند. فارسلنا علیهم سیل الارم، و ما سیل ویرانگر رو بر آنان فرستادیم. و بدلناهم به جنتیهم جنتین، و اون دوتا بهش رو جنت رو تبدیل به دوتا جنت دیگه کردیم. زوات ای اکلن خمتن و اصلن و شیء من صدرن قلیل، که دارای میوهی از خمت، اصل و مقدار کمی از صدر بود. پس چون اعراض کردند شیعیان با قد نشناسی خود از بهره‌مندی از باطن ولایت، پس فرستادیم به سوی آنان سیل ویرانگر را که هر دوی این سقر را از دست بدادند، و به جای این دو جنت که در دستشان بود دو جنت دیگر در اختیارشان گذاشتیم. سیل ویرانگر چی؟ غیبت. اون سیل ویرانگر چی بود؟ غیبت بود. و بدلناهم به جنتیهم جنتین، و این در زمان غیبت صغرا بود، که ابتدا غیبت صغرا بود بعد غیبت کبرا شد، که هنوز دو جنت باقی بود، لکن اکل و ثمره آن چی بود؟ زوات ای اکل خمتن و اصل و شیء من صدر قلیل. سه تا چیز داشت که تعویل این سه تا میوه، که میوه خمت یعنی خط ظاهری قرآن، و اصل یعنی اثر و آثار به جا مانده از رسول و اهل بیت، و صدر قلیل یعنی سری اندک که توسط نائبان خاص به آنان واصل می شد، نائبان خاص حضرت. پس سیل ویرانگر غیبت دو جنت آنان را تبدیل به دو جنتی کرد، که از آن آیت نبوت فقط صورتی ظاهری از خط قرآن و احادیث، آثار احادیث و اندکی ارتباط با امام، آن هم توسط نائبان خاص برای به جای گذارد. و این نبود مگر به علت کفران نعمت. ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، ادامه است. و این به خاطر جزای اونها بود، به خاطر اون کفرانی که کردند. و آیا ما غیر از کفران کار را جزا می دهیم؟ قد نشناسی کردند. و بر اثر این کفران نعمت، نعمت نبوت و ولایت بود که و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، قرار دادیم بین آنها و بین روستاهایی که برکت درشان بود روستاهای ظاهری، و قدرنا فيها السير، و سیر رو در بین اونها مقدر کردیم. سیروا فيها ليالي و ايام امنين، که روز و شب سیر کنید در امنیت، یعنی بین آنان و دهکده‌های پربرکت قریه‌های نمایان قرار دادیم. دقت کنید، میگه بین اون روستاهای پربرکت و مردم قریه‌های ظاهری قرار دادیم. پس اون قریه‌هایی که برکت درش هست چیه؟ باطنی، پوشیده است، غائبه. اینو از اون پشت قرآن‌ها، اون مطالبیه که باید برداشت کنی. وقتی میگه اینا ظاهرین، پس اون قریه هایی که برکت درش هست که امام باطنه، پوشیده است، غائبه، منطقه ارتباط گذاشتیم، ارتباط گذاشتیم که به وسیله اون روستاهای ظاهری که روایت خوندیم، بازم اینجا تأکید میکنیم که علمای شیعن مراد از قریه های پربرکت امام است که معدن برکت است. اینی مبارکن اینما کنت، کلام عیسی مسیح است که من مایه برکت هم هر جا که باشم. بین آنان و امامشان قریه های ظاهری قرار دادیم که مراد نائبان آن حضرت در عصر غیبت و اختفای ایشان است، که آنان در غیبت آن معدن برکت در میان شیعیان ظاهرند. اون یعنی اون نائبان حضرت. قدر نافی هست سیر، به وسیله آن نائبان راه سیر و اتصال به امام را باز گذاشتیم. سیرو فی لیالی و ایام آمنین، و اجازه اتصال با آنان داده شد که این اتصال در امان است و خوفی بر شما نیست در این اتصال و سیر، چون واسطه شما و امامتون مؤمن است، لذا از تحریف و تدلیس و هر گونه انحراف در امانید. بعد این روایتی رو آوردیم که در تعویل الآیات خوندیم روایتشو که حضرت فرمود مراد از اون روستاهای پربرکت ما هستیم. بعد فرمود فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پس گفتن پروردگارا بین سفرهای ما فاصله زیاد قرار ده. یعنی چی؟ تو سفرهای ما فاصله زیاد قرار بده یعنی چی؟ یعنی اون قرای ظاهره که واسطه بود اونا رو ورد و ما مستقیم با امام مرتبط بشیم، چون فاصله بود دیگه اینها، که وقتی برداشته بشیم میشه چی؟ باعد بین اسفارنا و ظلم و انفسهم، به خودشون ظلم کردن. پس آنان را داستان آیندگان کردیم. یعنی چی؟ یعنی بیچارش از بین رفتن و آنچنان متفرقشان کردیم در نهایت تفرق، پارشون جرشون دادیم مثلا و از هم گسیختگی. و در این آیت هاست برای هر صبار شکور. آنان با ظلمی که در حق خود کردند به زبان حال گفتند و از ما خواستار بعد و دوری از سفر به سوی خوبی شدند. ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم، یعنی با ظلم بخیش در تیه غیبت کبرا افتادند و گرفتار رنج دوری سفر شدند، که به راه رسیدن به حقیقت و اتصال به امام چه گرفتاری ها که باید بکشند و از دوری او چه مرارت ها که باید تحمل نمایند و بر اثر انقطاع از امام چه تفرقه ها که میانشان افتاد تا جایی که به تکفیر و قتل یکدیگر اقدام کنند و فقط حدیثی و نامی از شیعه در میانشان باقی ماند. یعنی اسمی بدون مسما. اینو الانو داره میفرماد ها، شیعه، اون کسی که شیعه امیرالمؤمنینه، بینی فقط یه مذهب مونده، یه شیعه رو بذاری کنار یه اهل سنت، بینی خیلی فرقی با هم ندارن، او فقط دستاش اینجوری میکنه نماز میخونه، این دستاش میدازه کنارش. اون معنویت شیعه مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اما در این عصر غیبت آیاتی هست، چون زمین خالی از حجت خدا نیست، و آن آیات برای کسانی است که در عصر غیبت صبار شکورند. از امام پنجم در ذیل همین آیه روایت است، یعنی صبارون علی مودتنا، بسیار صبر میکنند بر مودت ما، و علی ما نزل به من شدت نو رخا، و بر سختی هایی که برشون وارد میشه. صبورون علی العزیفینا، صبر میکنن بر اذیتی که در راه ما میکشن. شکور لله علی ولایتنا اهل البیت، شکرگزار خدایان بر ولایت ما. صبار کسی است که بر مودت ما صبر میکند، صبر بسیار کند. اگرچه رنج بسیار بیند و صبور باشد در تحمل اذیتی که به خاطر ما بدون میرسد و شکور باشد خدای را بر نعمت ولایت ما اهل بیت. بعد دنبالش فرمود و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعوا الا فریقا من المؤمنین. شیطان ظن خود را در گمراهی آنان متحقق کرد، پس همگی تبعیت شیطان کردند مگر عده‌ای و گروهی اندک از مؤمنین که اینانند که در عصر غیبت صبار شکورند و اسم صبار شکور فقط در زمان غیبت مصداق پیدا میکند و نه در غیر آن، اگرچه در دیگر ازمنه صبور هست اما صبار در این عصر است. که سوره والعصر که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، که این قسم به عصر غیبت است که آخرین وصفشان توصیه به صبر است و تواصوا بالصبر، صبر کنید چون خیلی دوره سختیه. در ذیل این آیه آخری ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، ابلیس ظن خودش رو در مورد اینا متحقق کرد. چند روایت هست در همین تفسیر تأویل الآیات که بنده یکی دو تا از روایاتشو یه روایتشو میخونم خدمت عزیزان که ببینیم در چه زمینه ایه ابلیس ظن خودش رو در مورد آنان متحقق کرد. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال لما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بيد علی علیه السلام یوم القدیر، موقعی که رسول خدا دست امیرالمومنین رو گرفت روز قدیر، سرخ ابلیس فی ابالستهی یعنی جنودهی سرختن، ابلیس یه فریادی کشید به سر لشکریانش، فلم یبق منهم احد فی البر ولا بحر الا اتاه، جنودش در دریا و صحرا جمع شدن دور ابلیس از فریادی که کشید وقتی امیر رسول خدا دست امیرالمومنین رو گرفت. فقالوا یا سیدهم و مولاهم ما زا دهاک، گفتن که این چه داهیه، چه مصیبتیه، این فریاد شما برای چیه؟ که فما سمعنا لک صرختن او هش من صرختی که حاضهی، ما چنین ناله ای تالو از تو نشنیده بودیم، به ابلیس بزرگ میگن. فقال لهم فعل هذا النبي فعلا، گفت این پیامبر کاری کرد، ان تم له لم یعص الله ابدا، که اگر کارش تمام بشه دیگه خداوند عصیان نخواهد شد. فقالوا یا سیدهم انت کنت لآدم من قبل، گفتن تو قبلا آدمو از راه به در کردی، حالا از چی میترسی؟ یعنی فلما قال المنافقون، وقتی که منافقان گفتن انه ینطق عن الهوا، این داره از هوای خودش حرف میزنه، به پیامبر گفتن، منافقانی که دور پیامبر بودن، آیه قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا، از هوای خودش حرف نمیزنه، اونا میگفتن هوا و هوس خودش داره میگه. و قال احدهم لصاحبه، بعضی از همون اصحاب به دیگری گفتن اما ترا عینی تدوران فی رأسه، گفتن میبینی چجور چشماش تو عدقه سرش داره میچرخه، کأنه مجنون، انگار دیوانه شده، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. که میگفتن اینا رو مگه تو کتب اهل سنت نداریم که عمر گفتش که نهاز الرجل لیحجر؟ خب میگه وقتی اینو شنید ابلیس، سرخ ابلیس سرختن به تربن، یک فریاد از شادی کشید. فجمع اولیاءه ثم قال علم انی کنت لآدم من قبل اما علم، آیا من در قبل با آدم نبودم؟ قالو نعم. قال اما آدم نقض العهد ولم یکفر رب، ببخشید، اما آدم نقض العهد ولم یکفر رب، اما آدم نقض رو، عهد رو نقض کرد اما کفر نورزید به پروردگارش. و هاولا نقض العهد و کفرو به رسول، اما اینا عهدشون رو شکستن و به رسول الله کافر شدن. فلما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقام الناس غیر علی علیه السلام، وقتی رسول اکرم از دنیا رفت و مردم غیر علی را اقامه کردن، لبس ابلیس تاج الملک، ابلیس تاج سلطنت رو به سر خودش گذاشت. و نسب منبرن و قعد فی الوسبه، تاج سلطنت بر سر گذاشت و بر اون تخت خودش نشست. و جمع خیله و رجله، سواره و پیاده خودش رو جمع کرد. ثم قال لهم اطربوا، طرب کنید، لا یطاع الا حتی یقوم اماما، که دیگه خدا اطاعت نمی شود تا امام قیام کند، چون بدون امام خدا پرستیده نمی شه اصلا. ثم تلا ابو جعفر علیه السلام، بعد امام باقر این آیه رو خون، ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، به تحقیق که ابلیس گمان خودش رو بر آنان تصدیق کرد. فتبعوه، پس همه تبعیتش کردن، الا فریقا من المؤمنین، مگر یه فرقه ای از مؤمنین. ثم قال ابو جعفر علیه السلام کان تعویل هذه الآیه لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ظن من ابلیس حين قالوا لرسول الله انه ينطق عن الهوى، که وقتی رسول اکرم از دنیا رفت و ظن ابلیس، وقتی که آنان گفتن این از هوای خودش سخن میگوید، فظن بهم ظنن، گمانی برد به اینا، فصدقوا ظنه، پس اینا هم تصدیق کردن ظنش رو، ظن برد که اینا کفر میورزن و اونها هم ظن ابلیس رو تصدیق کردن. که این در ادامه همون داستان چیه؟ سبعه، داستان سباست، که تعویلش میشه چی؟ بحث امامت و بحث غیبت امام و اینکه مزقناهم کل ممزقن، اگر در اون روحانیت شیعه، معنویت شیعه نگاه کنیم، جز قلیلی از شیعیان که عارفن به حقیقت تشیع، بقیه خیلی با اهل سنت فرق نمی کنن، خیلی با اهل سنت فرق نمی کنن، چون شیعه به اسم و مذهب نیست که من اسمم شیعه است، شیعه صفاتی داره، ارکانی داره، تشیع، بحث امامت. خب بریم سراغ کتاب. حالا آقا جان اینجا اینو برای چی آوردن اصلا این حدیث رو؟ در اون بالا بحث از این بود که لیلة القدر صدیقه طاهر است. شاید کسی بگه آقا یه شب، چجوری شب رو شما میگید انسانه؟ لیلة القدر یعنی شب قدر، چجوری میگید شب انسانه؟ میفرماد روستا انسانه. در قرآن وقتی میگه روستا منظور چقدر روستاهایی که سر پیچیدن از امر ما، منظور انسانها رو میگه. و روستایی که برکت درش هست یعنی انسان، نه که در و دیوار روستا. اون خشت و گل که اصلا همون زمین بود حالا شده ساختمون، اون شهر به انسانها شهره نه به در و دیوارش. مثلا روایت داریم میگه در شهرهای بزرگ سکونت کنید، علیکم به سواد الاعظم. بعد تو روایت میگه یعنی شهرهایی که علمای بزرگ درش هست، نه اینکه در و دیوارش بزرگ باشه. مثلا ساختمونای 100 طبقه به چه درد من میخوره؟ شهری که علمای بزرگ درش هست. یه وقتی خدمت صاحب کتاب بودیم، آقا جان صحبت میکرد، میفرمود یکی از عزیزان از آمل آمده بود اینجا صحبت میکرد، گفت آقا شما که رفته اید آمل شده یک دهاتکوره، یک کوره دهات شده، نه علمی نه معرفتی نه شهر. عالم شهر رو شهر میکنه، ولی در و دیوارش حالا بلند باشه کوتاه باشه. ملا صدرا وقتی رفت کهک، اهل کهک همه اهل علم شده بودن، می آمدن پای درس می شستن، بچه هاشون بازی هاشون تو فلسفه بود، بازی بچه هاشون تو فلسفه بود. این گفت شیخ اشراق درست میگه، اون گفت ابن سینا درست میگه. که نور باید انسان یه جای نور رو منتقل کنه، ما ظلمت رو نمیتونیم ببریم جایی. حنفه بگه آقای کم ظلمت بیار اینجا، میشه؟ نه. اما نور رو میشه بیاری، و اگر در جایی نور خاموش شد اونجا ناخودآگاه ظلمت میشه. الان تو کشور ما اون دستهای کثیفی که دنبال زدن اسلامو بزنن زمین افتادن، دنبال این که هر جایی کلاسی از معرفت بود به بهانه عرفان کاذب اینا رو خفه کردن. همین کارم قبلا در حوزه نجف کردن، موقعی که حوزه نجف بود که غیر از فقه و اصول چیزی نمیذاشتن تدریس بشه تو حوزه. به قول آقا جان جامعه بی عرفان کالبد بی جانه. عرفان نباشه وضو اینجوری بگیرم، روزه اینجوری بکنم، برای چی از وضو بگیری؟ توحید و قرآن و نبوت و معاد اینا پیاده نشه، برای چی نماز بخونی تو؟ همونجور که الان مردم رسیدن میگه برای چی نماز بخونم؟ چون نرسیده که از خدا چیه، توحید چیه، اینا باید پیاده بشه که بعد بگیم حالا نماز بخون روزه بگیر. با پیامبر خدا 13 سال در مکه بود، در اونجا احکام برای کسی نمیگفت، نه به کسی میگفت روزه بگیر، نه میگفت نماز بخون. فقط سوره های مکی رو نگاه کنید، تماما بحث توحید، بحث معاد، بحث های قرآن، فرشتگان، اصول عقایده. اول باید اینا درست بشه بعد بگیم حالا نماز و روزه و قرآن و خب بگذاریم. و نیز در ضمن همین آیه یاد شده تفسیر صافی، حدیث دیگر از احتجاج طبرسی نقل شده است که حائز نکاتی بسیار بلند و سودمند در همین معناست. در شرح مرحوم احسایی بر زیارت جامعه، آنجا که عبارت زیارت فرماید فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، آیه قرآن میگه فی بیوت اذن الله، در خانه هایی که اذن داده از خدا که بالا رود و ذکر شود در آن اسم خدا.
اون خانه ها کجا؟ میگه اون خانه ها ما اهل بیتیم، اون خانه سنگ و گل نیست، اون چوب و سنگ نیست، اون خانه ماییم که خدا اجازه داده اسم او بالا رود. روایات و بیاناتی مناسب همین موضوع دارد که اهل بیت، اهل خانه نبوت، اون خانه نبوت روایت میگه اون خانه سنگ و چوب نیست، بیت نبوت روایت میگه یعنی مقام ولایت، اهل بیت نبوت، اهل خانه نبوت میگه خانه نبوت مقام ولایته، نه اینکه فکر کنی خانه سنگ و چوبو میگه. و دعای حضرت نوح رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنن، خدایا بیامرز من و پدر و مادرم و هر کسی که مؤمن داخل خانه من شود. این خانه کدوم خانه است؟ خانه سنگ و چوب رو میگه؟ نه، خانه ولایتش رو میگه. خانه ولایت اون بیت نبوته، که بیت نبوت ولایت، نه سنگ و چوب. اشتباه نگیریم یه وقت. خانه امام حسین که میگیم این در و دیوارا رو نمیگیم، اون ولایت امام حسینه. در بیان عنوان خب، و ما نیز در رساله نهج الولایه صفحه 57 در بیان عنوان تجلیات اسمایی و قایت حرکت وجودی و ایجادی تقریری و تحریری در همین معناست که شاید مفید بوده باشد، که حالا اونجا مراجعه بفرمایید در کتاب نهج الولایه که در مورد امام عصر آقا جان نوشتن. آن که در صدر این فصل گفته ایم هر مرتبه دانی پست رقیقت مرتبه عالی خود است. اصلا تو نظام عالم وقتی وجود ذو مراتبه، همه حقایق ذو مراتب میشه. علم دارای مراتبه، خداوند علم داره، خب فرشتگان هم علم دارن، من هم علم دارم، دیگری هم علم داره، اون کرم هم علم داره به اندازه علم لامسه‌ای که داره. علم دارای مراتبه، قدرت دارای مراتبه، نور دارای مراتبه. مرتبه پایین میشه رقیقت و مرتبه بالای خودش، و هر مرتبه عالی حقیقت مرتبه دانی خود است. مرتبه بالای حقیقت اون پایینی میشه. در این موضوع در غزلی از دیوانم گفتم چو باشد عالم دانی مثال عالم عالی، همی دانی یعنی میدانی جناس با اون دانی، همی دانی که هر چیزی برای اوست مخزنها. وقتی این جوریه میدونی که هر چیزی پس مخزنی داره، اصلش در عالم بالاست، که اشاره است به کریمه و ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه در نزد ماست خزینه های آن، خزائن آن شی، و ما نازل نمی کنیم آن را مگر به قدر معلوم. قدر با قدر، قدر مطلق اندازه است، اما قدر یعنی اندازه مشخص. به قدر معلوم نازل میکنیم. یعنی قبلش قدر معلوم نداره، چون بسیطن حقایق در عالم بالا، بسیطن، لذا تنزلشون با قدر معلومه. دو رساله موصول و مثال ما را در بحث و تحقیق و تنقیب این موضوع شریف اهمیت به سزاست. تنقیب یعنی سوراخ زدن، نقب ایجاد کردن، انسان فرو بره در بحث. در مورد همین بحثی که هر عالی حقیقت دانیست، اونجا در موصول و مثال خیلی بحث کردن آجان. اکنون در بیان آن که در زیر این فصل تقریر و تحریر شده است که انما فتم الخلق عن کنه معرفتها، خلق بریده اند از کنه معرفت فاطمه زهرا. چرا؟ لأن من لیس بزل اسمه، چرا آن کسی که صاحب اسمت نباشد، یدرک الاسم مفهومن ولا یدرک ها ذوقن. اسمت رو مفهومن میفهمه اما ذوقن نمیتونه درک کنه که یعنی چی اسمت چیه. تعریف میکنه اسمت آن است که مثلا حالا لغتو میاره وسط، اما خودش نمیفهمه اصلا اسمت یعنی چی. مثل بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده، شما اصلا ازدواجو نمیتونی براش بگی یعنی چی، چون اون بلوغو نداره. کسی که اسمت نداره اصلا نمیفهمه اسمت چیه. گوییم حقیقت عام در شرح و تفسیر این مطلب مهم همان است که در ترجمه آن آوردیم که باید علم مفهومی را از علم ذوقی تمیز داد. و من در اینجا به چند سطری که در فصل سوم رساله انسان در عرف عرفان نگاشتم بسنده می کنم. با جناب استادم حضرت آیت الله علامه آقا سید محمد حسن الهی تبریزی روحی فداه که دستور العمل سیر و سلوک کسب می کردم، پرسش هایی پیش می آوردم و آن جناب جواب می فرمود. سوال می کردم آقا اینجوری در مورد مکاشفات که مثلا چجوریه، چجوری میشه مثلا. هرگاه سوالاتم به تسلسل می افتاد، هی پشت سر هم می پرسیدم اینا، می فرمود انشاءالله چند بار شکار بفرمایید پاسخ این پرسش ها روشن می شود. خودت که چند بار شکار کردی، کشف به دست داد، دیگه می فهمی چیه داستان. بعضی سوال ها هست باید انسان بعضی چیزها خودش بچشه، خیلی نمیشه توضیح داد. این بیان استاد رضوان الله علیه کلامی کامل شایان بسیار آفرین و سزاوار تمجید و تحسین و مورد تدبر و تحقیق و تنقیب است. چه این که به تعبیر آن جناب شکار کردن که نتیجه عرفان عملی است موجب علم ذوقی و شهودی است و آن دارایی است که دارا میشه. و اما عرفان نظری علم مفهومی و دانایی است و عمده دارایی است که ذوقی است که دارا بشه طرف خودش. در علم عرفان از این دارایی تعبیر به ذوق می شود. یا آقایی بود خدا رحمتش کنه، سالکی بود، جوان تر که بودیم خیلی پیشش می رفتیم، یا آقایی بود جوری تعبیری داشت، می گفت اگه سالک یه بابه از خودش کنه، از خودش میارزه به هزار تا اینکه فسوس بخونه. این یه بابه که از خودش کنه یعنی یه چیزی بیابه، یه چیزی خودش دریافت کنه. اینکه الفاظ رو حفظ کنی، عبارات اینا خوبه، مفهومات، اما عمده اینه که خودت برسی به اینها، نه اینکه قلم دست بگیره بنویسه باز. اون منظور اون نیست، یعنی اون علم ذوقی و شهودی، یه چیزی چشیده باشه. علامه قیصری در چند جای شرح فصوص الحکم ذوق را معنی کرده است. از آن جمله در شرح فصل هودی فرماید: المراد به ذوق ما یجده العالم علی سبیل الوجدان. مراد از ذوق آن چیزی است که عالم آن را بر سبیل از راه وجدان میابد، والکشف، لا البرهان والکشف، نه از راه برهان و کسب کردن و مطالعه و اینها، ولا علی طریق الاخذ بالایمان و تقلید، و نه از راه ایمان و تقلید، چون ایمان دارم اینجوری گفته پیامبر پس منم میپذیرم، این خوبه، اون ذوق نیست. ذوق اونه که خودش دریافته باشه، خودش دیده باشه. فإن کل منهما، چرا که هر یک از این دو، یعنی ایمان و اون برهان، و این کان معتبرن به حسب مرتبه تهی، اگرچه به حسب مرتبه خودش اعتبار داره، لکنه لا یلحق به مرتبه العلوم الکشفیه، اما به مرتبه علوم کشفی نمیرسه. از لیس الخبر کل عیان، چرا که خبر، خبردار شدن مثل مشاهده کردن نیست. شما یه چیزی رو ببینی یا اینکه یه چیزی رو بیان برای تعریف کنن، خیلی با هم فرق داره. وقت تموم شده؟ خب انشالله تا جلسه آینده. صلواتون رو بفرم. چون خداوند قرار داده اون وسائط رو، آب ببخشه، وسائطی که خود امام خدا قرار داده، اون وسائط رو طرف بخواد بزنه کنار، به خودش ظلم میکنه. واسطه ای که خدا قرار داده، چون طرف یه موقع اصلا ادب محضر امام رو نداره که بره محضر امام، لذا رفتن به محضر امام جز بی ادبی کردن نیست برای او، که ظلم میکنه به خودش. یا آقای رفته بودیم خدمت آقا جان، یه بار دوستان رو برده بودیم، یا آقای بی ادبی کرد و آقا جان گفت آقا چیکار کنیم با امام زمان رفیق بشیم، چون دست انداخت یقه گلوشو گرفت، گفت من امام زمان چیکار داری با امام، آقا تو چه سنخیتی داری با امام زمان، تو چه چیزی داری با امام زمان، آقا من امام زمان چی میگی، چیکار، حرف چیه، یعنی چی نداری که برای گفتن، بریم برای محضر امام ببینیم، فیلم سینمایی نگاه کنیم مثلا. یا ببخشید.